بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت طاهرین. بحثمون درباره روایاتی بود که بر حرمت مصله اقامه شده بود، به این جهت که می گفتیم دلیل اول بر حرمت مصله عبارت دلیل اول بر حرمت تشریح عبارت است از حرمت مصله. به طور مفصل اون دلیل رو بررسی کردیم و گفتیم نمیتونه ادله مصله شامل تشریح بشه، به خاطر اینکه مصله در ماهیتش تمکیل نهفته، نوعی مجازات، عقوبت، انتقام. دومین دلیل عبارت بود از این که گفته بودن اساساً میت مسلمان و غیر مسلمان احترام داره و به همین جهت که میت مسلمان احترام داره طبیعتاً نباید شما او رو پاره پاره بکنید، تیکه تیکه بکنید. برای این مسئله روایاتی رو خوندیم، تا حالا سه روایتش رو دیدیم، نوبت روایت چهارمه که دو تعبیر ازش میشد کرد، یکی وجوب احترام میت مسلمان، دومی حرمت حتک میت مسلمان. بعضی ها اینو دو عنوان کردن، دو دلیل، اما عرض کردیم نه، اینها یک دلیلند و ظاهرن دو عنوان نیستند. روایت چهارم، محمد ابن حسن شیخ طوسی است به اسناد ین ابن ابی عمیر عن جمیل عن صفوان، که خب روایت سندن بسیار سند خوبی داره، تا یه مشکلی داره و اون این که جمیل ابن دراج از صفوان روایت نداره غیر همین یه دونه، و این صفوان و جمیل ابن ابی عمیر هم طبقن و توی یه مجموعه، معمولا جمیل از صفوان، حالا چه صفوان ابن یحیی باشه که معروفه، چه صفوان جمال باشه، از هیچ کدوم روایتی نداره، همین یه دونه رو داره. از این یه مقداری شبه ایجاد میکنی که شاید در این روایت یک اشتباه سندی موجود باشه، اما خب چون احتمالش هست و به هر حال خلاف این اصلا عدم این خطای مطلبه نیست، متا این در ذهن آقایون باشه، این مسئله در ذهن خلجان میکنه. ادامه سنه، ادامه حدیث. قال ابو عبدالله ابا الله ان یزن بالمؤمن الا خیرا، و خداوند ابا کرده، ابا داده از این که به مؤمن جز خیر بیندیشیم، نمون ضعف لأخیک الا احسنه، این که برادر مؤمنت حسن زن داشته باش، بحث اخلاقی خیلی خوب خوب معروف. بعد می فرمان و کسرو که ازامه و حیین و میتن سوا، استخونش رو بشکنی چه در حالی که زنده است چه در حالی که مرده است، این یکیه، فرقی نمی کن. خب این سوا بودن میگه همونطور که به طور عادی استخونش رو بشکنی حرامه، خب اینجوری هم وقتی میتم از بشکنی حرام. روایت پنج، انهو ان مسمع کردین قال سألت ابا عبدالله ان رجل کسر از ممیت، من در رو از امام صادق سوال کردم در رابطه با مردی که استخوان یک میتی رو میشکن. فقال حرمته میتن اعظم من حرمتهی و هو به حی، احترام میت بیشتر از احترامش وقتی که زنده است. سند انهو یعنی ان محمد ابن حسن که شیخ طوسی باشه، به اسناده ان ابن ابی عمیر ان مسمعی کردی. این سند رو
خودش که
نمیگه ان محمد، نه نه، از چیز همین مسائل شیعه است. نوع سند داریم، سندهای وسائل رو نقل میکنه. این به نوعی تعلیق وسائل انها میخوره به همین سند بالایی، حدیث چهار اون بابه، این حدیث پنج این بابه، بالاییش ابن ابی عمیر عن جمیل، اینجا میگه انها عن مسمه. مسمه ابن عبدالملک ظاهرن یه خاندانی بودن، بهشون هم گفتن خاندان مسامعه، حالا لابد مسمه توشون زیاد بوده. در بصره بودن، نوشته شده که این فرد هم از پدرش و هم از برادرش که عامر ابن عبدالملک اوجه و جهتره. لقب مسمه که همین مسمه ابن عبدالملک کردینه. چرا این لقب رو داره نمیدونم، لغت مقدار کردیه، اما حالا ممکنم از اشتباه بکنیم یا همچین لغت کردی نباشه، به هر علتی بوده حالا بهش میگفتن مسمع کردین. اما حالا چی بوده وجه اسم این نامگذاری ندیدم، ممکنه تتبع بکنیم پیدا بکنیم. کشی از اول ابن فضال، همون حسن ابن علی ابن فضال معروف، اونو توصیقش کرده، گفته موثق مورد قبول، لذا سند از این جهت مشکلی نداره. از افعلازالت این که خب مرویان انهای ابن عبی عمیر هم هست دیگه، ما مرویان انهای ابن عبی عمیر رو میپذیریم. اون گفتیم که کسی که شیخ بلا واسطه ابن عبی عمیر باشه یکی از توصیقات آب هست. سند روایت خوبه و دلالتش هم خوب از این جهت خوبه. روایت ششم، وقد تقدم فی زغ فی دخن حدیث و علا ابن سیابه عن ابی عبدالله، تا اونجایی که می فرماید قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حرمت المسلم میتن که حرمتهی و هو حیون سوا، احترام مسلمان وقتی میت است با احترامش وقتی که حیه یکیه. دیروز خوندیم، خب این نتیجهش اینه که وقتی آدم مسلمان زنده است احترام داره، نباید دستشو بکنی، نباید پاشو بشکونی، نباید شکمشو پاره کنی، نباید تیکه تیکش کنی، و کذالک ازا کان حی میتا، وقتی میتم هم سند روایت همون دوباره شیخ صدوق شیخ طوسی است، به اسنادی ان محمد ابن علی ابن محبوب. این محمد ابن علی ابن محبوب خودش از بزرگان برادرزاده حسن ابن محبوب، از ثقات، گفتن ثقتون عینون، قبلا راجبش حرف زدیم. محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب که اینم راجبش حرف زدیم، گفتیم بسیار از بزرگان، شبهی توش نیست، خیلی از اجلاء رواته. عن زبیان ابن الحکیم که این هم در رابطه باهاش صحبت میکنیم، اینجا یه ان افتاده، عن موسی ابن اکیل نمیری. زبیان ابن حکیم عن موسی، یه موسی بین اینها یه ان بود افتاده. موسی ابن اکیل نمیری، که موسی ابن اکیل نمیری خونم یه ثقه امامیست، در رابطه باش قبلا حرف زدیم، توصیقش کردیم. علا ابن سیابر هم توصیق داریم. مشکل روایت اگر باشه زبیان ابن حکیم، زبیان ابن حکیم رو ابن قزائری تضعیف کرده، گفته این خوب نیست. یه بار دیگه هم گفتم دوباره اشاره کنم، شاید الان تو این بحثمون نبوده، ردای ابن قزائری، چون میگنم قداه و همه رد میکنه، نمیدونم از کجای معروف شده، ولی ما از اساتیدمون شنیدیم رداش سند شناسانه بوده. ما کنید، ما دو جور میتونیم یک راوی رو در رابطه باهاش قضاوت کنیم. یه وقت من میام میگم که زید، آقا من رفتم پرسیدم، زید آدم خوبی، زندگیشو دیدیم، بررسی کردیم، دو نفر شهادت دادن، رفقاش گفتن، فلان گفته، این آدم خوبی یا آدم بدیه. منتها گاهی اوقات اینجوری نیست. گاهی اوقات ما اصلا راجع به خودش هیچ تحقیقی نداریم. کتابشو میخونی یه عجب آدم بی ربطی، این آدمی که این حرفا رو زده حتما آدم مزخرفی. الانم نوعاً نگاه بکنید، نوعاً اون قضاوت های ما نسبت به آدم ها از روی صحبت هاشونه نه از روی زندگیشون. یعنی شما میبینید یه کسی که کتابی نوشته، یه مصاحبه‌ای داره، یه مثلا ورس کنید یه مقاله‌ای داره، از حرفاش میبینید این آدم بی ربطیه یا آدم خوبیه. این نوع رو میگن ابن غزالی اینجوری بوده، یعنی روایتایی که از یه نفر اومده نگاه میکرده میگفته این روایتایی که این نقلی آدم بی ربطی نیست، این آدم آدم خوبی نیست، آدم ضعیفی. اون وقت خودما رو میگفته طبیعتا رو که به مزاقش خوش نمیمده. یعنی اگر احیانا نکتهی بوده که در ذهنش بوده که مثلا قلوه، بیشترم قلوه، این حرفای قلوه آمیز میزنه، اینو میگفته قبول نیست. یعنی میگن ابن غزائری تضعیفاش متن شناسانه است، نه اینکه از روی شهادت افراد بره، از رو حرفایی که طرف زده، روایاتی که نقل کرده گفته آدم خوبه یادم بدی، نه اینکه از روی سعادت رجالیون شخص خود او رو بررسی کنه بعد حالا بره ببینه حال حرفش چیه. این که ابن غزائری قدهش خیلی قویه اینه. اون وقت معمولا هم یه بار دیگه اینو گفتم، چون فقیه هم هست، فقیه بزرگیه، خودش از مشایخ بزرگ رجالی فقیه ماست، معمولاً هم فقها نسبت به احادیثی که و کسانی که کلام بحث میکردن این حساسیت داشتن. چرا؟ به خاطر اینکه دفعه دیگه من عرض کردم کلام تو شذوز در میاد. یعنی همین الان هم که یه نفرشون میکنه بحثای کلامی، بالاخره یه چیزی از بغل بحثا در میاد، یه بحث اعتقادی میکنه، بالاخره طرف یه جای نکته میگه که این خلاف مشهوره، بعد یهو بهش میگن این یه جبریه، لازمه حرف این به جبره. شما تو بحث کلامی نکردی، یه 200 تا قضیه کلامی همونا رو اعتقاد داری، میگی همینا هست دیگه، یا اعتقادم نداری ولی همینا رو قبول داری، اعتقاد داری وقت تصدیق با دلیل میکنی، یه وقت دیگه میگه این دایره ماست، راجبش رو حرف نمیزنید. ولی وقتی وارد این بحثا میشید، بالاخره تو این 200 تا، تو 2 تا 3 تا 5 تا 10 تاش تمجمش میکنید دیگه، یکیشو میگی آره این درسته، این غلطه، این فلان. این بحثا میکشیده به اختلافات شدید. نوعاً متکلمین، یعنی کسایی که بحثای کلامی دارن، تو بحثای رجال تضعیف شده. این نه، این جبریه، این قابل به تشبیهه، این یه حرفایی داره که حرفای میزونی نیست.
ظلم
که خب بله ظلم، این بحث میگم خیلی وقتها تضعیفهای در این حوزه اینجوری بوده. البته این محتاج یک تتبع بیشتری است، یه احتماله، احتمالم مال من نیست، مال بعضی از کسای معاصره که این بحثو در حوزه رجال مطرح کردن. طبیعی هم هست، این آدم رجوع بکنه به بحث ببینه یه همچین اتفاقی، این اتفاق امکان وقوعیش هست. معمولا کسایی که وارد به بحثای کلامی میشن یه نکتهی به بخره در میاد خلاف متعارف، حتی در بحث تاریخی هم اینجوریه. دیدیم دیگه چندین مورد، مثلا مرحوم آقای آشقری‌پناه از مقدسین درجه یک قم بود، یه بحثی داشت در رابطه با یه مبحثی که دارج نبود بسیار مورد طعن قرار گرفت. یا مرحوم آقای خوشوقت یه بحث تاریخی گفت آره یا نه، مورد طعن قرار گرفت. چیزایی که حوزه اینجور مباحث اعتقادی است، حالا یا امهات اعتقادی است یا از فروع اعتقادی است، مورد بحث که میشه طرف به شدت مورد هجمه قرار میگیره. این نکته در رابطه با ابن غزالی قرار از این که حسن متکلم هم نبوده، این قعده هایی که در مورد افراد داره این نکته در رابطه باش گفته شده، اما من خودم نمیتونم بگم یک اصل این نکته در رابطه با ابن غزالی درسته یا نه، ولی خب آقای زنجانی میگن مورد اعتماده. دو، آیا این که بگیم همه نقدهای فقها نسبت به متکلمین ریشه در همین بحث ها هم داشته، این یه امر کلی شایعه یا نه؟ اینم محتاج تتبعه، ولی نکته ایست که قابل تأمله، یعنی نکته زاویه ایست که میشهش پرد. در هر صورت ابن غزالی در رابطه با اون میبسه ذکرن امرهو مختلط، بالاخره گفته شده که امرش به هم ریخته است. البته تعبیر ذکرن خودش نمیگه، اینجا میگه میگن امرش به هم ریخته است، اما به سبب روایات کثیره محمد بن حسین بن عبدالخطاب که گفتیم یکی از توصیقات عام در حقیقت اکثار روایاته، یعنی یک بزرگی اگه از یه نفری روایات زیاد داره میشه او رو قبول کرد، که خب 19 روایت در تهذیب داره، همین آقای زبیان که 15 تاش توسط همین محمد بن حسین بن عبدالخطاب نقل شده، که خب این کثرت روایات، روایت زیاد، یعنی اعتماد محمد بن حسین بهش بوده. بعدم اون تعبیر ذکرم ممکنه بگیم حالا خیلی هم ابن غزالی محکم در نقدش نبوده، میگه گفته میشه، یعنی در حقیقت یه انقلت و قلتی توش بوده. در هر صورت تمام، حالا روایت اگرم این روایت هم نپذیریم، مضمون روایت رو در بالاتر داشتیم، انقدر میشه راجع به این روایت، حالا شخص این روایت هم تمجمج نکن. نکته مهم اینه که خب آیا هر گونه دست و پا شکستن از میت این حرامه؟ ببینیم صاحب جواهر عنوان بابش رو قرار داده حرمت الجنایه. حرمت الجنایه یعنی فتوای صاحب جواهر، گفتن عنوان بابهای صاحب جواهر، عنوان صاحب جواهر میگم صاحب وسائل، عنوان باب وسائل فتوای اوست. این معلوم میشه که اساساً اینها وقتی حرامه که به جنایت تبدیل بشه. حرف درستی هم هست، چون در رابطه با خود حیم شما اگر دست و پای طرف رو قطع بکنید که این جنایت نیست الزاماً، اگه در مقام قصاص باشه، اگه در مقام اجرای حدود باشه، اونیش که هست اگه جنایت باشه حرامه. پس باید چند اینجور کارا وقتی حرام باشه چه جنایت عرفن بش بگن، این داشته باشیم. نکته دیگه که در روایت داریم، اون نکته اول رو دوباره بهش برمیگردیم، نکته دیگه که در روایت داریم اینه که در این روایت یک دو تا از روایات مطلق راجع به اساساً میت، نمیگه مؤمن یا مسلم یا غیر مسلم، اما بقیه روایات تقریبا همش در رابطه با یا مؤمن یا مسلم. دیروز اشاره کردیم که خب اگر حرمت مؤمن باشه منافات نداره، در مورد مؤمن حرمت اشد، در رابطه با بقیه میتا خب امام میگن نه، به مناسبت و حکم و موضوع این روایات مربوط به مسلمانه، حرمت جنایت بر مسلمان رو ثابت میکنه. موضوع جنایت، اونم حرمته. میگن در رابطه با کافر حربی که اساسا احترامی نداره، زندش مردش هم احترام نداره، منتها کفار رو بدونیم. ما قائل نیستیم میگه کفار رو میشه مسله کرد، نه، اما اگه صدق مسله نشه، صدق مسله نباشه، مثل که گفتیم در مقام تشریح به این نمیگن مسله، در رابطه با کفار جایزه، اما در رابطه با مسلم نه، جایز نیست. چرا؟ پس اینجوری میشه، اگر مسلم و عقوبت و این که در مقام مجازات باشه مطلقا حرامه، کافر حربی، کافر غیر حربی یا مسلمان، اما اگر در مقام مجازات نیست، فقط شکم رو داریم پاره میکنیم، باید بررسی کنیم، این چون منافات با احترام داره، در نتیجه در کافر حرام نیست اما در مسلمان حرامه. عبارتشون ببینید، و هذه الروایات کما تراها، اثبات میکنه احترام رو برای میت مسلمان. اون دو روایت بالا رو چه کنیم؟ میگن به مناسبت و موضوع اونا مال مسلمان. این مناسبت و موضوع تا حالا ده ها بار راجبش گفتم دیگه، یعنی استنتاج فقیهانه است، نظر کارشناس. فیجوز تقطیع بدن غیر مسلمان من غیر قصد تنفیل ول انتقام، اما مسلم فلای دوز ایقا و تشریح علا بدنه که موقع مفاد روایات مذکوره. همینم فتوای امامه، یعنی به طور کلی اینی که گفته شده این فتوای امامه که در تعبیر وسیله اومده. ایشون لذا میگن کافر نداره، مسلمان اشکال داره، الانم به همون مسیر عمل میشه، لذا جنازه که میخوان بیارن برای پزشکی بیارن در اینجا از جنازه های هندوها میارن. گفتم یه سری کشورها هستن اصلا صادرات مرده دارن، یعنی این کسایی که تو خیابونا و اینا میمیرن، چون تو بمبئی گفت نمیدونم یه تعدادی هستن که در خیابان به دنیا میان، در خیابان بزرگ میشن، در خیابان میمیرن، یعنی اصلا زندگی همیشه تو خیابونه. یه خود من دیده بودم یه جاهای شهرداری درست کرده، خیلی عجیبه، نه این کارا فکر کنیدم تو حواشی شهره، نه حالی وسط شهر هم هست، یعنی محلات خیلی میانی شهر. مثلا تصور بفهمید یه محوطه یک کنار خیابون یه 100 تا 200 تا 300 تا چیز گذاشتن، حالت مثلا آلونکه با آهن اینا درست کردن، نه اتاقهای مثلا درش آدم مثلا یه متر یه متر و نیمه، در مثلا طول 2 متر 3 متر که اینها رو دیگه براشون درست کردن. اینا شیفتی هم 3 تا 8 ساعت به 3 گروه میرسه، 8 ساعت مال اینه، این 8 ساعت میره توش، بعد میاد بیرون با تحویل بعدی بده. 3 تا 3 نفرم که با هم 3 تا 8 ساعت مالک اینجان، حالا مالک که به معنی انتفاع برن. خب اینا که میمیرن معمولا زنی بچه یک چیز داشته باشن، جنازه شون رو میگیرن صادر میکنن به این کشورهایی که دارای پزشکیان که اونا احتیاج به تقطیع و تشریح دارن، اون یه پولی هم میگیرن میدن به زن و بچه شون. فکرم بکنم مثلا الان جنازه ای هم الان که ایران میارن، حالا با همه چیزاش اگه اشتباه نکنم، حالا ممکنه الان سرشن بکنن دوستان، قیمتش هم پیدا بشه 5-6 هزار دلاره قیمت مثلا یه جنازه که میاد. خب این اومد، اما حالا ببینیم واقعا آیا این روایات دلالت بر حرمت تشریح مسلمان داره ببینید یه مطلبی رو آقای آخون گفته، ما از این مطلب جای دیگه هم خیلی استفاده کردیم. تحت عنوان قدر متیقن در مقام تخاطب، ببینیم قدر متیقن در مقام تخاطب، این یعنی چی؟ یعنی قرینه حالیه. میخوام این مطلب رو یه بار بگیم که بگه بر همیشه در ذهن دوستان بمونه. من وقتی صحبت میکنم شما کی میتونید اطلاق گیری کنید؟ شما وقتی میتونید اطلاق گیری کنید که یک، من در مقام بیان باشم، دو، حکیم باشم، سه، بتوانم قرینه بیارم، چهار، قرینه نیورده باشم. حالا شما بگی چهار تا این قرینه نیورده باشه. این چهارمیش دو تا بحثه. یکی، اگر چیزی بود که محتمل القرینیه بود یا اصل وجود قرینه، یه وقت بگیم لذا ما احتمال قرینه میدیم، یه وقت احتمال قرینیت موجود میدیم. میگیم یه چیزی قرینه است، بود یا نبود نمیدونم. یکی که یه چیزی هست، مسلمم هست، اما آیا قرینه هست یا نه؟ خب این نفی احتمال بکنیم. این قرینه ممکنه قرینه لفظی باشه، ممکنه قرینه حالی باشه. الان در زندگی عادی خودمون ما، کلمات ما، سخنان ما، جملات ما بیش از 50% مقرون به قرائن حالی است. یکی از این قرائن حالیه قدر متیقن در مقام تخاطبه. یعنی در میان ما یه چیزی قدر متیقنه که ما به اتکای به او صحبت میکنیم. من الان به شما میگم آقا یه سر رفتی شورا دیروز، یعنی کجا؟ شورا شهر؟ نه، در میان ما من تا میگم شورا یعنی شورای مدیریت، اما تو میفهم شورا اعلام کرده. یا به شما میگم که آقا حوزه تعطیله، حوزه نجف، آیا اطلاق گیری میشه کرد؟ نه. یا میگم که رادیو گفت. کدوم رادیو؟ رادیو ایران یا رادیو بی بی سی؟ همین که میگم رادیو گفت یعنی رادیو ایران. ببینید تمام کلمات ما قدر متیقن در مقام تخاطب داره. قدر متیقن در تخاطب مانع اطلاق گیری میشه. یعنی بهت میگم که با شما نشستی سر سفره، میگی که آقا نیمد آش حسین. کدوم آش حسین؟ شما بینتون یه آش حسینی مورد وفاقه، همون رو دارید میگید، یعنی آش حسین رفیق ما، چرا قیدش رو نیوردی؟ اتکا کردی به قید قدر متیقنه در مقام تخاطب. قدر متیقنه در مقام تخاطب مانع اطلاق میشه. بهت میگم اه کجا بودی؟ میگی هیچی، رفتم ماشین رو فروختم. یعنی ماشین خودم رو فروختم، نه ماشین کس دیگر رو فروختم. کو قیدش؟ قدر متیقنه در مقام تخاطب. پس ببینید الا ما شاء الله ما به همین قدر متیقنه در مقام تخاطب زندگی خودمون یا همون قرائن حالیمون اتکا میکنیم. در ما نحن فی این که میگه جنایت بر مؤمن بر میت نکنید در روزگار ائمه دارای قدر متیقن در مقام تخاطبه، یعنی اون روزگار چه دایر بوده، اصلا تشریح در ذهن بوده که بگیم این میخواد اطلاق بگیره نسبت به او. وقتی میگفتن حرمت میت رو حفظ کنید، احترام میت رو حفظ کنید، احترام میت مثل حیه، یعنی همونی که در اون روزگار بعضن بر میت بار میشده در اون روزگار شکار میگردن. حد اقل قضیه اینه که به شدت اطلاق زیر سواله، نمیتونید شما یه اطلاقی رو بگیرید. عزف الازالک، این که اگه غیبی در اون روزگار نباشد، ما گفتیم اساسا اطلاقگیری نسبت به اون نمیشود، چون باید غیب اوقلایی باشه، امکان تغییر باشه. به این جهت به نظر ما اساسا روایات شامل ادله، شامل موضوع تشریح نمیشه. این موضوع اولا اون روزگار نبوده، لذا اگرم قدر متیقنه در مقام تخاطب نداشتیم شامل این نمیشد. اینو چندین بار تا حالا توضیح دادم من. دوم این که اون روزگار یک قدر متیقنی بوده که باعث انصراف میشده، شاهدش هم عنوان بابیست که صاحب وسائل گذاشته، گفته جنایت، چون اون اتفاق جنایت. اما آخرین بحثه، اگه کسی اینو قبول نکنه بگه نه آقا من قبول ندارم، ما تعبد می‌ورزیم، به نظر میرسه تعبد ورزیدن باید بین کافر ذمی و کافر حربی فرق بذاره، چون کافر ذمی هم حرمت داره. ما داریم از ادله حرمت میت که حرمت حی استفاده میکنیم، خب لذا اینکه تفکیک بین کافر ندیم این مسئله قابل قبول نیست. ان شاء الله بقیه‌اش فرق داره.